ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری مصر حکم دادگاه قانون اساسی را برای انحلال مجلس پذیرفت. آیت الله علی خامنه ای میگوید جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم های غرب واکسینه شده است. و کشورهای غربی پیشنویس قطعنامه ای را برای تحریم دولت بشار اسد تهیه کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهوری مصر اعلام کرده که حکم دادگاه قانون اساسی را برای انحلال مجلس میپذیرد. رئیس جمهوری مصر در بیانیه‌ای گفته است قانون را محترم می‌شمارد و مایل به مناقشه سیاسی نیست و در صدد است مشکل مبارزه قدرت بر سر پارلمان را با گفتگو با نیروهای سیاسی و قوه قضاییه حل کند. آقای مرسی روز یکشنبه برخلاف حکم دادگاه قانون اساسی برای انحلال مجلس فرمان بازگشایی آن را صادر کرده بود، اما دادگاه حکم قبلیش را تایید کرد. از سوی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر میگوید محور مذاکراتش با پادشاه عربستان ثبات منطقه بوده است. آقای مرسی که چهارشنبه شب در اولین سفر خارجیش وارد جده شد، مذاکراتش با ملک عبدالله را سازنده و در خدمت منافع مصر، عربستان و منطقه توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، آقای مرسی گفته است ملک عبدالله با خردمندی، دانش و عشق و علاقه درباره مردم مصر سخن گفت. او درباره محتوای مذاکراتش با پادشاه و ولیعهد عربستان تنها گفته است که محور آن ثبات منطقه بود که به ثبات مصر و منطقه به گفته او خلیج و در رأس آن عربستان سعودی بستگی دارد. آیت الله علی خامنه ای میگوید تحریم های غرب مردم ایران را واکسینه کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای روز چهارشنبه در اجلاسی با عنوان زنان و بیداری اسلامی در تهران گفت غربی ها این روزها درباره تحریم ایران جنجال آفرینی می کنند، اما نمی فهمند که خودشان با تحریم های 30 ساله اخیر ملت ایران را در مقابل هر تحریمی واکسینه کردند و ما امروز نسبت به 30 سال قبل 100 برابر قوی تر هستیم. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با پایگاه خبری شفقنا پیشنهاد کرد برای اعلام نظر در خصوص مسائل عمده مدیریتی کشور یک شورای فقهی تشکیل شود. 4 سال پیش هم آقای هاشمی رفسنجانی این پیشنهاد را مطرح کرده بود که با مخالفت طرفداران نزدیک به آیت الله خامنه ای روبرو شد. در همین زمینه گفتگویی را داشته رضا جمالی با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا و در ابتدا از او درباره علت مطرح شدن تشکیل این شورا در این مقطع زمانی پرسیده.
من علت عمده رو تحریم ها و فشارهای خارجی میدونم. این بحث شورای فقهی رو آقای هاشمی نه در ارتباط با مسائل فقهی مربوط به سیاست داخلی، بلکه عمدتاً در ارتباط با روابط خارجی در این مقطع دارن مطرح میکنن و هدف از اونم عمدتاً گذاشتن فشار روی آقای خامنه ای هست برای تجدید نظر در تصمیماتی که بالاخص در برنامه اتمی میگیرند و اختصاصاً به خود ایشون تعلق داره و همچنین رابطه با امریکا. این گونه شوراها که تنها راهی است که فعلا برخی از مقامات نظام می‌بینند برای محدود کردن اختیارات آقای خامنه‌ای، البته به شکل بسیار ملایم می‌تونه راه برون رفتی باشه از این وضعیت بن‌بستی که به وجود اومده. در همین هفته گذشته هم سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت جلسه‌ای داشتن برای بررسی همین موضوعات.
اونطور که روزنامه اعتماد نوشته، آیت الله اسدالله ایمانی از نمایندگان مجلس خبرگان به این پیشنهاد واکنش مثبت نشون داده و گفته میشه که چگونگی رابطه با آمریکا رو هم در این شورا مطرح کرد. به طور کلی چه جریاناتی در نظام با تشکیل این شورا موافق و یا مخالف هستند؟
رابطه ایران و امریکا جزء چالش برانگیزترین موضوعات هست در حیطه فضای سیاسی داخل کشور. دو تا کمپ وجود داره. یک کمپ معتقد هست که باید رابطه امریکا رو باز کرد و هدفشون هم اتفاقا حفظ نظام هست از طریق ایجاد رابطه با امریکا. کمپ مقابل معتقد هست که نه، برای حفظ نظام فعلا باید رابطه امریکا رو گذاشت برای آینده. البته آقای خامنه ای عدم رابطه با امریکا رو به منزله شیشه عمر نظام میدونه، از همین جهت هم کمپی که با ایشون همراهی داره عمدتاً آقای مصباح هستن و جبهه پایداری هستن، اونها معتقدن که به همین شکل باید موضوع ادامه پیدا کنه. در مقابل سنتگرایان و عملگرایان و تکنوکرات ها معتقدن که در این شرایط راه برون رفت رابطه با امریکا هست.
اگر شورای فقهی تأسیس بشه، نقش این شورا در مقایسه با مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد بود؟
امکان تأسیس شورای فقهی به اون معنایی که آقای هاشمی مد نظرش هست رو من در این شرایط بسیار اندک میدونم، ولی اگر تشکیل بشه، در واقع آقای هاشمی به دنبال این هست که راه نجاتی پیدا کنه از وضعیت امروز مجمع تشخیص مصلحت که کاملا ناکارکرد هست. مجمع تشخیص مصلحت بعد از جریان سال 88 کاملا به حاشیه رانده شده. آقای هاشمی به دنبال این هست که نهاد تازه‌ای قدرتمندتر، زنده‌تر، پویاتر بتونه بیاد و در یه حیطه‌هایی با ارائه مشورت با خامنه‌ای راهی رو پیدا بکنه برای محدود کردن و جهت دادن بالاخص به تصمیم‌گیری‌های آقای خامنه‌ای.
آقای محمدی، به نظر شما رهبر جمهوری اسلامی با تشکیل چنین شورایی موافقت خواهد کرد؟
شورای فقهی آقای خامنه‌ای داره در حیطه صدور فتوا. با تصوری که آقای هاشمی دارن احتمالش رو بسیار اندک میدونم، چون راهی است برای محدود کردن اختیارات رهبری. آقای هاشمی از این حیله های سیاسی قبلا هم به خرج داده، ولی به نظر من امروز چاقوی ایشون بسیار کند هست.
گفتگوی رو شنیدید با مجید محمدی. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. بر اساس گزارش سازمان اوپک، عراق جای ایران را به عنوان دومین تولید کننده نفت گرفته است. بر اساس گزارش ماهانه اوپک که روز پنجشنبه 22 تیر ماه انتشار یافته، تولید نفت ایران در ماه جوان ماه گذشته نسبت به ماه قبل روزانه بیش از 188 هزار بشکه کاهش یافت و به 2,963,000 بشکه رسید. مبنای تهیه گزارش اوپک منابع ثانویه است و جای آمار منابع اولیه که وزارت نفت ایران باشد خالی است، که نشان می‌دهد وزارت نفت ایران به دلایلی از ارائه آمار تولید نفت خودداری کرده است. یک روزنامه آلمانی در یک مقاله تحلیلی با اشاره به اثر بخشی تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران نوشته، از این پس می‌بایستی ادامه تحریم‌ها گریبان طبقه سرآمد و نخبه ایران رو هم بگیره، زیرا این قشر و طبقه ضمن دست داشتن در تصمیم‌گیری‌های سیاسی از امکان‌های فراوان مالی هم برخوردارند. فشرده ای از این مقاله رو در گزارشی بشنوید که شهرام میدیان از آلمان برای ما ارسال کرده.
از حدود دو هفته ای که از اعمال تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران می گذرد، کارشناسان و تحلیلگران بسیاری در ده ها مقاله و گفتگو از اثر بخشی این تحریم ها سخن گفتند. در میان اما روزنامه آلمانی دیولت در تازه ترین گزارش تحلیلی خود نگاهش را متوجه طبقه نخبه رژیم ایران کرده و نوشته است، روشن و آشکار است که انواع و اقسام تحریم های اعمال شده علیه ایران تا کنون گروه نخبه و سرآمد رژیم ایران را مستقیما نشانه نگرفته. گروهی که دسترسی به ارز مطمئن و رابطه نیکو با دستگاه حکومتی دارد و تا می تواند از این امکانها در جهت هدفهای شخصی و خصوصی خود مانند آموزش و تحصیل فرزندان در اروپا بهره می گیرد. با این پیش درآمد، تحلیلگر روزنامه آلمانی دیولت سپس به شمار فرزندان طبقه سرآمد ایران که به عنوان مثال در انگلستان سرگرم تحصیلن می پردازد و می نویسد، تنها در این کشور اروپایی دو سال پیش حدود 400 تن از فرزندان مقامهای بلندپایه ایران سرگرم تحصیل بودند و بدون آنکه از دیگر کشورهای اروپایی نام برد، شمار فرزندان در حال تحصیل طبقه نخبه ایران را در دیگر کشورهای اروپایی 4 برابر انگلستان ذکر کرده. روزنامه دیولت سپس به این نتیجه می رسد که تحریم‌های جهانی علیه ایران تا کنون گریبان طبقه سرآمد و نخبه رژیم ایران را که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دست دارند نگرفته. نویسنده این مقاله تحلیلی آنگاه نگاه خود را متوجه برخورد کشورهای اروپایی با پناهجویان ایرانی و فرزندان طبقه نخبه رژیم ایران می کند و می نویسد، شرایط و وضع و موقع مخالفان رژیم ایران که به جنبش سبز وابستند و در ترکیه به سر می برند هنوز تغییر نکرده. حدود 3 تا 4 هزار تن از این پناهجویان همچنان در ترکیه در بلا تکلیفی به سر می برند. آنها نه اجازه کار دارند و نه می توانند آزادانه در ترکیه حرکت کنند، سوای اینها بسیاری از آنها هم نگران آنند که به ایران بازگردانده شوند. تنها کشور اروپایی که به نوشته دیولت تا کنون با این پناهجویان ایرانی در ترکیه سخاوتمندانه رفتار کرده نه انگلستان و آلمان بلکه کشور کوچک نروژ بوده. روزنامه آلمانی دیولت در پایان ضمن انتقاد از سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در پذیرش فرزندان طبقه نخبه و پناهجویان ایرانی می نویسد وقتی که اجازه ورود به وابستگان طبقه سرآمد ایران به اروپا داده می شود می بایستی پناهجویان یاد شده ایرانی هم از چنین حقی برخوردار باشند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما در پایان، همونطور که در خبر هم شنیدید، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته که غربی ها ملت ایران رو به واسطه تحریم های 33 ساله در مقابله با هر تحریمی واکسینه کردند. رویا کریمی گفتگویی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و در این باره از او سوالاتی رو پرسیده، از جمله اینکه تحریم بر اقتصاد ایران آیا تاثیر منفی داشته یا آنگونه که آقای خامنه ای گفته چیزی جز جنجال آفرینی غربی ها نیست. فریدون،
دشواری‌های اقتصادی امروز ایران رو از نرخ بالای تورم گرفته تا بیکاری و سقوط پول ملی فقط نمیشه به تحریم خارجی نسبت داد. گزینش‌های نادرست اقتصادی در سه دهه گذشته، نادیده گرفتن تجربیات اقتصادی ایران و دنیا، کنار گذاشتن کارشناسان یا دل سرد کردن اونها، همه و همه در زوال دستگاه‌های تولیدی و بازرگانی و مالی ایران مؤثر بوده و اقتصاد کشور رو در وضعیت فعلی قرار داده. ولی تحریم آهنگ این زوال رو تندتر کرده و به صورتی انکارناپذیر به دشواری‌های اقتصادی دامن زده. آیا به دلیل تحریم‌ها در تولید و صادرات نفت ایران هیچ تغییری ایجاد نشده اونطوری که آقای خامنه‌ای میگه؟ آیا صنعت گاز ایران اونطوری که باید و شاید پیش میره و عقب موندگی اون مثلا در مقابل قطر فقط شایعی است که جنجال آفرینان غربی منتشر کردند؟ آیا آقای خامنه ای رسانه های اقتصادی تهران رو نمی خواند و از آنچه که در نشست های اتاقای بازرگانی با هزار و یک احتیاط گفته میشه خبری نداره؟ آیا نمی دونه که به دلیل تحریم های مالی واحدهای تولیدی کشور حتی برای پرداخت پول خرید مواد اولیه مورد نیازشون هزار و یک مشکل دارند؟ آیا جهش شدید نرخ ارز طی چند ماه گذشته و لطمه‌ای که از این نظر بر صنایع ملی وارد شده اصلا اهمیت نداره؟ خب این پرسش ها رو میشه مدت‌ها ادامه داد.
حالا به طور واقعی ایران از لحاظ قدرت اقتصادی در چه جایگاهی قرار داره؟
از لحاظ تولید ناخالص داخلی 31 سال پیش ایران در ردیف 17 دنیا بود و امروز به ردیف 26 عقب رونده شده. در عوض ترکیه که همون موقع از نظر تولید ناخالص داخلی در رده 27 دنیا بود، امروز در رده 16 قرار گرفته. ولی قدرت اقتصادی فقط با تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری نمیشه. عوامل دیگه‌ای رو هم باید در نظر گرفت، از جمله ساختار بازرگانی خارجی، وزنه صنعت، شمار واحدهای تولیدی که خارج از مرزهای ملیشون وزنه‌ای داشته باشند، ارزش پول ملی و غیره. ایران در عرصه صادرات جز نفت و پسته و قالی و کالاهای از این دست چه چیزی برای عرضه کردن داره؟ بد نیست که رهبر جمهوری اسلامی ساختار بازرگانی خارجی ایران رو با کشورهایی مثل ترکیه در همسایگی ایران مقایسه بکنه.
سقوط موقعیت جهانی ایران اینطوری که شما میگید تا چه اندازه‌ای به طور واقعی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بوده؟
یکی از دلایل ضعف ایران خراب شدن پل‌های ارتباطی اون با اقتصادهای معتبر دنیاست. هیچ اقتصاد پویایی در دنیا نیست که با قطب‌های نیرومند اقتصادی مثل آمریکا، آلمان، انگلیس و غیره این همه مشکل داشته باشه. انزوا یکی از مهمترین عوامل زوال اقتصادی ایران است، وگرنه این کشور برای جهش و تبدیل شدن به یک قدرت نوظهور از تمام شرایط لازم برخوردار است.
صدای فریدون خاوند رو میشنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی باشید. لحظات خوبی رو داشت.